بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه 26 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی و 17 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم در آغاز این مجله رادیویی 3 ساعته، برنامه‌ای که در آن با همکارم امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما خواهیم بود با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش، اما در مجله رادیویی امروز. تهران امروز دو مهمان خارجی دارد: وزیر اقتصاد آلمان و پادشاه بحرین در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی مسائل متفاوتی را در دستور کار خود دارند. نگاهی خواهیم داشت به این دیدارها. اما در حوزه مسائل داخلی ایران، کشاکش نهادهای انتخابی و غیر انتخابی ادامه دارد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 4 طرح دیگر مجلس را رد کردند. کشمکشی دیگر، این یکی میان شورای شهر تهران و شهرداری تهران. دو طرف انگشت های اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند. باز هم از ایران، آزادی علی افشاری دانشجوی اصلاحگرای زندانی 3 ماه به تعویق افتاد. چرا؟ چون سرود ای ایران را خوانده بود. و باز هم از ایران، درباره کودکان بیشناسنامه با یک کارشناس گفتگو کردیم. افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را تقدیمتان خواهیم کرد. همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، امروز در تاریخ، شاهراه اینترنت، کتاب روز، جوانان، جامعه و آموزش. بحران مشروعیت و کارآمدی جمهوری اسلامی موضوع میزگردی است که در بخش شبانگاهی رادیو آزادی با حضور صاحب نظران مطرح می شود. این میزگرد را از ساعت 23:30 به وقت ایران می توانید گوش کنید و برنامه شنیدنی مجله نیویورک هم در ساعت 4 برنامه های ما در ساعت 10:30 شب به وقت ایران. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید موج رادیوی خود را روی فرکانس های ما تنظیم کرده باشید. کمی موسیقی گوش کنیم و بعد تازه ترین خبرها را بشنویم. شنوندگان گرامی، در 3 ساعت نخست برنامه امروز 6 بخش خبری برایتان داریم هر نیم ساعت. نخستین بخش خبری از رادیو آزادی با بهمن باستانی. با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را در پیوند با آمریکا و سیستم دفاع ضد موشکی این کشور آغاز می‌کنیم که برای هفتمین بار به آزمایش گذاشته می‌شود. بنابر گزارش‌های رسیده از واشنگتن، شنبه آینده آمریکا با هدف گرفتن یک موشک دشمن فرضی بر فراز اقیانوس آرام، سیستم دفاع ضد موشکی خود را بار دیگر به آزمایش می‌گذارد. این آزمایش برای نخستین بار از زمانی که آمریکا از پیمان ضد بالستیک خود را کنار کشید، سیستم رادار دریایی را نیز به خدمت می‌گیرد. دو ماه پیش در ژوئن گذشته، جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا لغو یک جانبه پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 را که بین شوروی و آمریکا بسته شده بود، رسما اعلام کرد. روسیه و عراق یک قرارداد اقتصادی 5 ساله امضا می‌کنند. این قرارداد اقتصادی که به ارزش 40 میلیارد دلار است، برای گسترش همکاری دو کشور در زمینه صنعت نفت، برق، پتروشیمی، آبرسانی، خطوط آهن و راه و ترابری در نظر گرفته شده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از عباس خلف، سفیر عراق در مسکو، نوشته است که عراق در برابر آنچه حمله تجاوزگرانه آمریکا خوانده، حمایت متحد اصلی خود روسیه را به همراه دارد. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان در سفری به لهستان که آخرین سفر احتمالی او به زادگاهش توصیف شده، جهانیان را فرا خواند که به جنگ پایان دهند و گسترش بیشتر رنج در 4 گوشه جهان را جلوگیری کنند. پاپ ژان پل دوم 82 سال دارد و از زمان انتخاب او به عنوان رهبر کاتولیکای جهان 25 سال پیش از این، در سال 1978، 8 بار به زادگاه خود لهستان سفر کرده است. به خبرهایی از ایران توجه فرمایید. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان امروز وارد تهران شد. وزیر اقتصاد آلمان در ایران با وزیران اقتصاد و دارایی و نیز صنایع و معادن جمهوری اسلامی دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه ایران و آلمان تبادل نظر می‌کند. قرار است در این سفر یک قرارداد حفاظت از سرمایه‌گذاری بین دو کشور نیز به امضا برسد. این قرارداد جایگزین قرارداد پیشین بین دو کشور که در دهه 60 میلادی به امضا رسید خواهد شد. ارزش صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به 2.3 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 99 میلادی 30% افزایش داشته است. خبر دیگری از سفر مسئولان کشورهای دیگر به ایران حاکی است که شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین نیز امروز با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران مذاکره می‌کند. این نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران است. منابع دولتی ایران و بحرین هدف از این سفر 2 روزه را تبادل نظر درباره تحولات اخیر در منطقه و در سطح جهان اعلام کردند. روابط بحرین با ایران از سال 99 میلادی و با مبادله سفیر بین دو کشور روند عادی شدن را از سر گرفت. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بار دیگر مصوبه مجلس درباره هیئت منصفه را رد کرد. این دومین بار است که طرح هیئت منصفه مصوبه مجلس که بار دوم با اصلاحاتی به شورای نگهبان رفت رد می شود. دلایل رد این مصوبه را شورای نگهبان با اشاره به وضعیت دادگاه ویژه روحانیت توضیح داده و نوشته است چون دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر ولایت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین الزام این دادگاه به اینکه حتما باید هیئت منصفه داشته باشد الزام مقام رهبری است که خلاف شرع و مغایر قانون اساسی است. و دکتر ناصر زرافشان در پیامی خطاب به مردم ایران که از زندان فرستاد، از آنچه قدر شناسی مردم خواند سپاسگزاری کرد. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر زرافشان که امروز در زندان اوین با موکل خود ملاقات کرد، پیام کتبی ناصر زرافشان به مردم ایران را به آگاهی خبرنگاران رساند. در این پیام ناصر زرافشان از مردم ایران و نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و خارج از کشور که بنابراین پیام نسبت به شروع اجرای حکم صادره و بازداشت واکنش نشان دادند سپاسگزاری کرده و زیرکی، آگاهی و قدرشناسی مردم را بزرگترین منبع نیرو و مایه دلگرمی خود توصیف کرده است. حدود 20 دقیقه دیگر باز هم تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی خواهیم شنید. در آغاز گزارش‌های خبری امروز می‌پردازیم به ایران. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان امروز در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و مذاکره می‌کند. هیئت آلمانی همراه آقای مولر قرار است در گفتگوهایی با مقام‌های اقتصادی ایران قراردادهایی را امضا کنند. سفر وزیر اقتصاد آلمان چند هفته پس از دیدار خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران انجام می شود. شهرام میریان گزارش دارد.
پس از خاویر سولانا، مأمور ویژه اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاسی، ورنر مولر، وزیر اقتصاد آلمان، دومین شخصیت اروپایی است که ظرف هفته اخیر از تهران دیدن می کند. اتحادیه اروپا شرط اصلی گسترش مناسبات همه جانبه خود با ایران را با اصلاحات مردمی و مردم سالارانه در آن کشور وابسته می داند و مولر نیز در آستانه سفر خود به تهران ادامه روند اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران را یک شرط مهم برای گسترش مناسبات دو جانبه ارزیابی کرده است. وزیر اقتصاد آلمان که در رأس یک هیئت 40 نفری بازرگانی وارد تهران شده، طی 18 ساعت اقامت در ایران به امضای یک قرارداد مهم اقتصادی می‌پردازد که به پیمان تضمین سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران ایران آلمان معروف است. به این ترتیب با امضای این قرارداد پیمان اقتصادی 37 سال پیش که میان برلین تهران به ترتیب رسید لغو می‌شود و امر سرمایه‌گذاری میان دو کشور سیمای نوینی به خود می‌گیرد. به دیگر سخن، قرارداد تازه حمایت حقوقی و قانونی از سرمایه گذاران ایران و آلمان را به میزان قابل توجهی بالا می برد. ورنر مولر، وزیر اقتصاد آلمان در آستانه سفر به تهران، ضمن اشاره به این موضوع که از این پس از ظرفیت سرمایه گذاری های دو جانبه می توان به نحو ارزنده تری بهره گرفت، متذکر شد که اقدامات جدید دولت ایران در راستای تسهیل در امر اعطای روادید به بازرگانان آلمانی بر فضای سرمایه گذاری اثر مثبت بر جای می گذارد. آلمان همینک ایران را در بخش صنایع اتومبیل، آلومینیوم، پتروشیمی، کشتی‌سازی، اطلاع رسانی، راه و ترابری و نساجی یاری می دهد و عمده‌ترین سرمایه گذاری نیز در همین امور است. وزیر اقتصاد آلمان در دیدار خود از تهران با طهماسب به مظاهری، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صنایع معادن ایران اسحاق جهانگیری به گفتگو می نشیند. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در برلین اعلام داشت که از دو سال پیش به این سو صادرات آلمان به ایران به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش نهاده. صادرات آلمان به ایران در سه سال پیش رقمی بود معادل 1,600,000 یورو که این میزان در سال 2000 رو به افزایش گذاشت و به 2,200,000 یورو رسید. واردات ایران از آلمان در سال گذشته میلادی باز هم ارتقا یافت و به رقمی معادل 2,400,000 یورو رسید. پیش بینی می شود که صادرات آلمان به ایران در سال جاری میلادی حدود 20% نسبت به سال گذشته افزایش یافت. اگرچه رابطه اقتصادی آلمان با ایران در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطحی بسیار بالا قرار دارد، ولی 14 عضو دیگر این اتحادیه هم با ایران دارای مناسبات اقتصادی هستند. آمار میگوید در سال 2000 میلادی ارزش کل صادرات ایران به ممالک عضو اتحادیه اروپا که بیشتر نفت بوده رقمی است معادل 8,200,000 یورو، در حالی که در همین سال کل واردات ایران از اتحادیه اروپا 5,100,000 یورو بوده است.
و ما همچنان که گفتیم، امروز افزوده بر وزیر اقتصاد آلمان، تهران یک میهمان دیپلماتیک دیگر نیز دارد. پادشاه بحرین شیخ حمد بن عیسی امروز شنبه دیدار دو روزه خود را از تهران آغاز کرد. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران دیدار پادشاه بحرین از تهران را بسیار با اهمیت خوانده است. ناظران سیاسی در خاورمیانه این دیدار را بی ارتباط با احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق نمی دانند. همکارم فریده رهبر در پیوند با دیدار شیخ حمد بن عیسی از تهران گفتگوی انجام داده است با خالد صلاح، کارشناس مصری امور مربوط به کشورهای خلیج فارس.
مطبوعات بحرین دیدار شیخ حمد بن عیسی پادشاه این کشور را از ایران دیداری تاریخی توصیف کردند. پادشاه بحرین روز شنبه برای دیداری دو روزه با مقامات ایرانی وارد تهران گردید. مبارک محمد وزیر خارجه بحرین و چند تن دیگر از مقامات این کشور نیز پادشاه بحرین را در دیدار از تهران همراهی می کنند. در پی متهم ساختن حکومت ایران به دست داشتن در شورش شیعیان بحرین، روابط منامه و تهران در سال 1994 قطع گردید. این دو پایتخت در سال 1997 روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. پادشاه بحرین در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار می کند. ناظران سیاسی در منطقه سفر پادشاه بحرین به ایران را که در پی دیدار وزیران خارجه عربستان و عمان از تهران صورت می گیرد، بی ارتباط با احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق نمی دانند. خالد صلاح دبیر سیاسی هفته‌نامه الاحرام العربی و کارشناس امور مربوط به کشورهای خلیج فارس در این زمینه به رادیو آزادی میگوید:
زیارت تقریری تأتی فی سیاق الاستعدادات الامریکیه نحو العراق و هی محاوله.
این دیدار به نظر من نشان دهنده آن است که حمله نظامی به عراق قطعی است. هر زمان که در خلیج فارس قرار است اتفاقی بیفتد، کشورهای عرب منطقه به تلاش می‌افتند تا به کشوری قدرتمند در منطقه نزدیک شوند. برای این کشورها ایران کشور قدرتمندی در منطقه است. به همین خاطر می‌بینیم که پس از وزیران خارجه عربستان و عمان، اکنون پادشاه بحرین به ایران رفته است. هر وقت این کشورها با ایران مسئله داشتند به سوی عراق رفتند و هر زمان هم که با عراق دچار مشکل شدند به سوی ایران بازگشتند. خالد صلاح کارشناس امور کشورهای خلیج فارس در ارتباط با روابط بحرین و ایران میگوید:
الایرانیین و البحرانیین لا ينسون يعني ان ایران كانت تعتبر ان البحرین جزءا من طرها الجغرافي.
این روابط برتر از روابط عادی دیپلماتیک بوده است، چرا که نه ایرانی ها و نه بحرینی ها فراموش نکردند ایران تا پیش از امضای پیمان استقلال بحرین این جزیره را از آن خود می دانست. با این حال پس از دوره کدورت اکنون روابط دو کشور رو به بهبود گذاشته است، هرچند دولت بحرین همچنان اقدامات سیاسی شیعیان خود را به دقت زیر کنترل دارد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. پس از دو گزارش درباره مناسبات خارجی ایران، میپردازیم به مسائل مطرح در عرصه سیاست داخلی جمهوری اسلامی. نهضت آزادی یکی از انگشت شمار سازمان‌های سیاسی برجای مانده از دوران پیش از انقلاب، در نامه‌ای سرگشاده از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی خواسته است که درباره محکومیت سنگین اعضا و مصادره اموال و اسناد آن سازمان به قوه قضاییه اخطار قانون اساسی بدهد. نهضت آزادی در نامه‌ای که امروز شنبه منتشر شد خطاب به رئیس جمهوری ایران می نویسد: در این مرحله از فرایند توسعه سیاسی و در مقابل بازدارندگی سیاسی و اعمال فشار بر شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایران و ایجاد یأس و ناامیدی در داخل و هتک حیثیت در خارج، انتظار داریم که جناب عالی بار دیگر بر پایه تعهدات قانونی و شرعی خود و سوگندی که به عنوان رئیس جمهوری خورده اید به مسئولان کشور، به خصوص به ریاست قوه قضاییه، اخطار قانون اساسی بدهید و اعتراض کنید. اطلاعات بیشتر در همین زمینه علیرضا طاهری.
این نخستین باری نیست که از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته می شود تا با بهره گیری از حقی که قانون برای او تعیین کرده است اخطار قانون اساسی بدهد. آقای خاتمی در دوران 5 سالی که از ریاست جمهوریش می گذرد بارها از حق قانونیش بهره گرفته و اخطار قانون اساسی داده است. از چند و چون اخطارهای یاد شده اطلاعات اندکی در دست هست، اما به روشنی می توان گفت که هیچ کدام از این اخطار دادنها تا کنون اثری بر تغییر و دگرگونی رفتار قوه قضاییه نداشته است. حتی در یک مورد که خبر اخطار قانون اساسی دادن رئیس جمهوری به بیرون درس کرد و در رسانه‌های گروهی منتشر شد، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آیت الله هاشمی شاهرودی محمد خاتمی را آشکارا به باد ملامت گرفت که چرا اجازه درس کردن چون این خبری را داده است. محمد خاتمی در برابر این ملامت آنچنان که خلق و خوی اوست خاموش ماند. علت این خاموشی را چندی بعد خود آقای خاتمی در اشاره به اخطارهایی که بر پایه قانون اساسی داده است روشن ساخت. او گفت ما اخطار قانون اساسی می دهیم، اما گوش شنوایی وجود ندارد و از ما هم بیش از این کاری ساخته نیست. اکنون نهضت آزادی ایران بیگمان با توجه به همین سابقه باز از آقای خاتمی خواسته است تا درباره محکومیت اعضای این تشکل اخطار قانون اساسی بدهد. از سوی دیگر نهضت آزادی در حالی محمد خاتمی را به پشتیبانی حقوقی و قانونی خود فراخوانده است که می‌داند آقای خاتمی به خصوص در ماه‌های اخیر کوشیده است تا خود را از درگیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی تا آنجایی که می‌تواند دور نگاه دارد. این دوری جستن محمد خاتمی را در پرداخت او در قضیه نهضت آزادی با روشنی بیشتری می‌توان دید. نزدیک به 10 روز پیش هنگامی که یکی از خبرنگاران نظر محمد خاتمی را درباره صدور حکم‌های سنگین زندان برای اعضای نهضت آزادی جویا شد، رئیس جمهوری ایران با لبخند از عبارت شب بخیر بهره گرفت و خاموش ماند. آقای خاتمی و اعضای هیئت دولت او معمولاً هرگاه نخواهند به پرسشی پاسخ گویند از عبارت شب بخیر بهره می‌گیرند، اما به تازگی بر شمار کاربرد این عبارت تا اندازه چشمگیری افزوده شده است. همین تلقی سبب شده است که آقای خاتمی در میان شماری از اصلاحگرایان نیز آماج انتقاد شود. حجت الاسلام احمد قابل از اعضای جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل اصلاحگرا در ایران، درباره تغییرات اخیر در مواضع محمد خاتمی میگوید شاید خوشبینانه ترین توجیه برای موضع گیری های اخیر آقای خاتمی این است که او احساس میکند که در تمام این مدت تمام مردم و مسئولان حرف های خود را زدند و چیزی برای تبیین جدید و مکرر باقی نمانده است. از همین رو به گفته احمد قابل شاید آقای خاتمی اظهار نظرهای جدید را بیفایده می داند یا چون فضا را فضای رادیکالی دیده ترجیح می دهد تا دو طرف درگیر را نرنجاند، پس کمتر وارد مباحث می شود. خود آقای خاتمی نیز هفته گذشته خود را به کسی تشبیه کرد که در میان دو دم برنده یک قیچی گرفتار شده است. به گفته ناظران آقای خاتمی با بهره‌گیری از عبارت شب بخیر شاید می‌کوشد تا به صاحب یا صاحبان انگشت هایی که این قیچی را در دست دارند بگوید فعلا وقت خواب است، دو دم این قیچی تیز را برهم نکوبید.
نامه سرگشاده نهضت آزادی به محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران. شنونده رادیو آزادی هستید.
امروز در مجله نیویورک دیداری با خبرنگار لوموند دیپلماتیک در سازمان ملل خانم افسانه بشیرپور.
خیلی اتفاقای واقعا مهم افتاد که در سازمان ملل در شورای امنیت پوشش دادم. رواندا، قتل عام در رواندا که نزدیک 500,000 نفر کشته شدن.
در پایان یک ماموریت مطبوعاتی 15 ساله که تیان سازمان ملل 3 دبیر کل عوض کرد و شاهد تلاش برای برقراری آتش بس در جنگ ایران عراق، جنگ خلیج فارس برای بیرون راندن عراق از کویت، کشتار رواندا و فرونشاندن بحران در بوسنی هرزگوین بود. روایتگر بحران‌های جهانی امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک زندگی و هنر آقای لری ریورز، نقاش و موسیقیدان پیشتاز نیویورکی و از بنیانگذاران هنر پاپ آرت که روز جمعه این هفته در 78 سالگی درگذشت. هنرمند یاقی و همه فن حریف با کنجکاوی سیراب ناشدنی برای همه چیز زندگی. امروز در مجله نیویورک.
بله، مجله نیویورک بهنام ناطقی را امشب در ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 10:30 شب به وقت ایران میتوانید گوش کنید. در همین بخش برنامه شادی مخصوص پخش بهترین و خاطره‌انگیزترین ترانه‌های ایرانی و موسیقی پاپ ایرانی را هم خواهیم داشت. اما در ساعت پایانی برنامه‌های شبانگاهی از ساعت 23:30 به وقت ایران تا نیم ساعت پس از نیمه شب، بخش دیگری از میزگردی را که اختصاص دارد به بحران مشروعیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در گفتگو با صاحب نظران خواهیم شنید. تا شنیدن بخش دیگری از خبرها از رادیو آزادی، با هم به ترانه گوش کنیم از شهرام سولفی، ترانه با نام ستاره.
Oh. پاره شد شبای بود دفید گل دو ستاره پاره پاره شد اما نیفت.
دوستان برنامه ها را در نیم ساعت آینده هم با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه خواهیم داد و البته باز هم با موسیقی. اما اکنون بار دیگر زمان شنیدن تازه ترین خبرهاست از رادیو آزادی و از بهمن باستانی. دو سرباز بریتانیا در افغانستان به ضرب گلوله کشته شدند. این سربازان که در شمار نیروهای حافظ امنیت در افغانستان بودند، شب گذشته در بخش نظامی فرودگاه کابل کشته شدند. مسئولان ارتش بریتانیا در افغانستان با ذکر این مطلب که تیراندازی به سوی سربازان مذکور از سوی نیروهای دشمن نبوده است، از ارائه توضیح دیگری در این باره خودداری کردند. به گفته مسئولان افغانستان، تحقیق در این باره ادامه دارد. جنگ در چچنستان پس از دو روز که با شدت ادامه داشت امروز آرام گرفت. نیروهای روسیه و همچنین شورشیان مسلح چچن اعلام کردند که به نیروهای طرف مقابل شکست سنگینی وارد آوردند، اما تعیین میزان دقیق تلفات دو طرف امکان پذیر نیست. مسئولان روسیه اظهارات شورشیان مسلح چچن مبنی بر تصرف چند روستا در منطقه اوروس مرتن در این نبردها را تکذیب می‌کنند. روسیه جمهوری گرجستان را به ناتوانی در جلوگیری از سازمانیابی دوباره شورشیان چچن در آن جمهوری متهم کرده است. بیماری جنون گاوی بار دیگر به اروپا بازگشت. مسئولان وزارت بهداشت لهستان امروز اعلام کردند که دومین نمونه جنون گاوی را در شرق این کشور مشاهده کردند. 4 ماه پیش نخستین نمونه جنون گاوی در لهستان مشاهده شد و مسئولان این کشور ممنوعیت‌هایی را بر سر راه ورود دام از خارج به ویژه کشورهای همسایه لهستان اعمال کردند. بیماری جنون گاوی که حدود 2 سال پیش در بریتانیا و بعد فرانسه و برخی دیگر کشورهای اروپای غربی گسترش یافت، جان 10 نفر را که نادانسته از گوشت گاوان بیمار تغذیه کرده بودند گرفت. در ایران ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان امروز وارد تهران شد. وزیر اقتصاد آلمان در ایران با وزیران اقتصاد و دارایی و نیز صنایع و معادن جمهوری اسلامی دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه ایران و آلمان در زمینه اقتصاد و بازرگانی تبادل نظر می‌کند. قرار است در این سفر یک قرارداد حفاظت از سرمایه گذاری بین دو کشور نیز به امضا برسد. این قرارداد جایگزین قرارداد پیشین بین دو کشور که در دهه 60 میلادی به امضا رسید خواهد شد. ارزش صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به 2,300,000,000 دلار رسید که نسبت به سال 99 میلادی 30% افزایش داشته است. خبر دیگری از سفر مسئولان کشورهای دیگر به ایران حاکی است که شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین نیز امروز با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران مذاکره می کند. این نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران است. منابع دولتی ایران و بحرین هدف از این سفر 2 روزه را تبادل نظر درباره تحولات اخیر در منطقه و در سطح جهان اعلام کردند. روابط بحرین با ایران از سال 99 میلادی و با مبادله سفیر بین دو کشور روند عادی شدن را از سر گرفت. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بار دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره هیئت منصفه را رد کرد. این دومین بار است که طرح هیئت منصفه مصوب مجلس که بار دوم با اصلاحاتی به شورای نگهبان رفت رد می شود. دلایل رد این مصوبه را شورای نگهبان با اشاره به وضعیت دادگاه ویژه روحانیت توضیح داده و نوشته است: چون دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر ولایت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین الزام این دادگاه به اینکه حتما باید هیئت منصفه داشته باشد الزام مقام رهبری است که خلاف شرع و مغایر قانون اساسی است. دکتر ناصر زرافشان در پیامی خطاب به مردم ایران که از زندان فرستاد از آنچه قدر شناسی مردم خوان سپاسگزاری کرد. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر زرافشان که امروز در زندان اوین با موکل خود ملاقات کرد، پیام کتبی ناصر زرافشان به مردم ایران را با آگاهی خبرنگاران رساند. در این پیام ناصر زرافشان از مردم ایران و نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و خارج از کشور که بنابر این پیام نسبت به شروع اجرای حکم صادره و بازداشت واکنش نشان دادند سپاسگزاری کرده و زیرکی، آگاهی و قدرشناسی مردم را بزرگترین منبع نیرو و مایه دلگرمی خود توصیف کرده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار دولتی به 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم و به زندان اوین برده شد.
و آخرین خبر در این بخش خبری، آمار قربانیان سیل در استان گلستان ایران به 42 تن رسید. منابع خبری جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند با پیدا شدن 2 جسد از شمار سرنشینان اتوبوس مفقود شده در جریان سیل اخیر در استان گلستان، شمار اجساد یافته شده به 42 تن رسیده است و این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان سیل گلستان به 76 نفر برسد. سازمان حوادث پیش بینی نشده جمهوری اسلامی هشدار داده است که جاری شدن سیل دیگری در روزهای آینده در استان گلستان محتمل است.
25 دقیقه دیگر باز هم تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را کماکان با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران ادامه می‌دهیم. 4 طرح دیگر مجلس رد شد. از جمله 3 طرح برای ایجاد اصلاحات در دستگاه‌های غیر انتخابی حکومت جمهوری اسلامی که شورای نگهبان آنها را رد کرد. در مورد 2 طرح از 3 طرح یاد شده، شورای نگهبان به اختیارات رهبر جمهوری اسلامی استناد کرده است. این شورا دلیل آورده است که چون در قانون اساسی ولایت، امامت و حکومت زیر نظر رهبری است، از این رو 2 طرحی که مجلس تصویب کرده خلاف قانون و خلاف شرع است. طرح اول مربوط است به طرح هیئت منصفه. از همکارم سیاوش اردلان درباره دلایل شورای نگهبان برای رد طرح هیئت منصفه میپرسم. آقای اردلان،
آقای نیکنام، طرح هیئت منصفه طرحی بود که مجلس از طریق ارائه اون قصد داشت که دادگاه‌های سیاسی و دادگاه‌های مطبوعاتی رو ملزم به داشتن یک هیئت منصفه کنه. اصلاح طلبان مجلس امیدوار بودن تصویب چنین طرحی کار قوه قضاییه رو در برخورد با فعالان اصلاحگرایی که متهم و محاکمه میشن دشوارتر کنه. اما شورای نگهبان که مثل قوه قضاییه زیر کنترل محافظه‌کارانه، در نامش اساساً گفته که چون تشکیل یک هیئت منصفه شامل حال دادگاه ویژه روحانیت هم میشه و دادگاه ویژه روحانیت هم زیر نظر رهبریه، بنابراین طرح مجلس خلاف شرع و خلاف قانونه، قانونی که به اختیارات رهبر مربوط میشه. این چندمین باره که شورای نگهبان طرح هیئت منصفه رو رد میکنه. بار اول که شورای نگهبان طرح رو رد کرد، علاوه بر یک سری ایرادات فنی، از جمله دلیل آورد که این طرح تکلیف دادگاه ویژه روحانیت رو روشن نکرده. مجلس هم متعاقباً ایرادات فنی شورای نگهبان تا حدی رفع کرد، اما کلاً دادگاه ویژه روحانیت رو همچنان ملزم به داشتن هیئت منصفه کرد. محاکم دادگاه ویژه روحانیت میدونیم که بجز در موارد خاص هیئت منصفه ندارن، متهمان نمیتونن وکیل بگیرن و فرجام خواهی هم نمیتونن بکنن. شورای نگهبان با استناد به همین وضع موجود در دادگاه ویژه روحانیت گفت که آیت الله خامنه ای رهبری 10 سال پیش نامه‌ای رو با حاکم شرع دادگاه ویژه نوشت و راجع به تشکیل هیئت منصفه نظر خودش رو اعلام کرد. بدین ترتیب شورای نگهبان نامه غیر رسمی آیت الله خامنه‌ای به حاکم شرع دادگاه ویژه رو از این دادگاه گرفته و اون رو به عنوان دلیل برای رد طرح هیئت منصفه به کار گرفته.
اما طرح دیگر مجلس که شورای نگهبان باز با استناد به اختیارات رهبری رد کرد، طرحی است با نام طرح ساماندهی بهداشت و درمان. در این باره شورای نگهبان چه گفته؟
ببینید، مجلس در ابتدا در بخشی از این طرح پیش بینی کرده بود که خدماتی مثل بیمه همگانی برای اقشار محروم از زیر نظر کمیته امداد امام خمینی خارج بشه و به دستگاه‌های واگذار بشه که دولتی باشن. هدف مجلس این بود که کار بیمه و خدمات مشابه به اقشار محروم و همگی زیر نظر دستگاه دولتی ببره. کمیته امداد امام خمینی هم هرچند به گفته شمار زیادی از کارشناسان خدماتی را به اقشار محروم روستایی و شهری ارائه میده، ولی زیر نظام پرداختی دولتی قرار نداره. کمیته امداد امام خمینی مثل خیلی از بنیادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی زیر نظر رهبری است و شورای نگهبان هم با تاکید بر همین نکته گفته که اگر قرار باشه خدمات بیمه همگانی از زیر نظر کمیته امداد خارج بشه، بعد این کار با اجازه مقام رهبری باشه. از این رو همین طرح مجلس رو رد کرد.
پس به این ترتیب 2 نهاد غیر انتخابی یعنی کمیته امداد و دادگاه ویژه روحانیت عامل اصلی رد شدن طرح‌های مجلس بودند. جریان طرح سومی که شورای نگهبان به خاطر یک نهاد غیر انتخابی دیگه یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رد کرد از چه قراره؟
بله، طرح اصلاح لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش. این طرح بود که شورای نگهبان گفته چون در این طرح هم بخشی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای دیگه واگذار میشه، این طرح رو قابل قبول ندونسته. شورای نگهبان از این ناراحت بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگه مثلا اختیار نداره که راجع به قبولی و مردودی، تعیین نامه امتحانا، حجم کتابای درسی اختیاراتی داشته باشه. میدونیم که شورای انقلاب فرهنگی از نهادهایی که اصلاح طلبان نسبت به شدیداً معترضند نسبت به اختیاراتی که براش قائله و یکی از نمایندگان مجلس خلیل اردکانی هم امروز گفت که اقدام شورای نگهبان سختگیری هایی است که اهل علمو ناراحت میکنه.
حالا با رد شدن این ستر آقای اردلان، آیا به نظر میرسه که اینها بایگانی بشون یا خیر؟
بسته به این هست که مجلس بخواد چیکار کنه. اگه بخواد این طرحا رو رها کنه که رها میشن، اگه بخواد اونها رو پیگیری بکنه، ایراداتشون رو شاید رفع بکنه، دوباره بفرسته شورای نگهبان یا اصلا بفرسته به مجمع تشخیص مصلحت. میدونیم نهادی که کارش این هست داوری بکنه بین این گونه اختلافات.
اما جناح اصلاح طلب که در مجلس هیچگاه امید چندانی به داوری های مجمع تشخیص نداشته، همین امروز که مجمع تشخیص جلسه داشت یک بار دیگر یک داوری بر خلاف خواسته مجلس در مورد طرح دیگری انجام داد.
بله، اشاره شما حتما به طرح صدا و سیما هست. تحریک صدا و سیما رو ملزم میکرد بخشی از درآمد آگهی های خودشو در مسابقات ورزشی به فدراسیون های ورزشی بده. دستاندرکان ورزشی همیشه میگن که صدا و سیما اینقدر از محل آگهی های مسابقات ورزشی درآمد داره، بعد بخشی از این درآمد رو به فدراسیون ها بده. صدا و سیما میگه اولا درآمد چندان نیست، دوما که دستاندرکان ورزشی باید خوشحال باشن که اصلا مسابقاتشون رو ما از صدا و سیما پخش میکنیم. این طرح رو مجلس تهیه کرد، شورای نگهبان ظاهرا همون نظر صدا و سیما رو داشت، به مجمع رفت و مجمع هم دیدیم که امروز طرحی رو داد که خلاف نظر مجلس بود. شاید به لحاظ سمبولیک بشه گفت امروز در حیطه قانونگذاری روزی بود که جناح اصلاح طلب در مجلس یکی از بزرگترین شکست‌های خودشو در چندین عرصه تجربه کرد.
سیاوش اردلان از رادیو آزادی و نهادهای غیر انتخابی در برابر مجلس. آزادی علی افشاری، یکی از رهبران شاخص دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی در ایران، 3 ماه به تعویق افتاد. منوچهر محمدی، یکی دیگر از فعالان جنبش‌های دانشجویی، همچنان در زندان قائمشهر در پشت میله هاست. اما برادر او اکبر محمدی را از قائمشهر به زندان اوین تهران بازگرداندند. پدر عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور جمهوری اسلامی ایران، میگوید در این مملکت زندانیانی با جرایم عادی یا حتی خیلی سنگین میتوانند با گذراندن نیمی از دوران محکومیتشان از آزادی مشروط بهره گیرند، اما عبدالله نوری با آن سوابق درخشان نزدیک به 1000 روز است که در زندان به سر میبرد. علیرضا طاهری و سرنوشت زندانیانی که به گفته اصلاح‌گرایان جناح محافظه‌کار می‌کوشد تا آنها را هرچه بیشتر و با سر و صدای هرچه کمتر در زندان نگاه دارد.
به گزارش آشیان اینترنتی دانشگاه امیرکبیر، خواندن سرود ای ایران ای مرز پرگوهر عامل اصلی 3 ماه به تعویق افتادن آزادی علی افشاری بوده است. بنابر همین گزارش، هنگامی که ماموران منوچهر محمدی، یکی از فعالان جنبش‌های دانشجویی ایران را از اوین به زندانی در قائمشهر در مازندران می‌بردند، علی افشاری در خواندن سرود ای ایران ای مرز پرگوهر با دیگر زندانیان هم‌آواز شد. شورای انضباطی زندان اوین هم آزادی او را 3 ماه به تعویق انداخت. علی افشاری در حالی با زندانیان دیگر در بدرقه منوچهر محمدی سرود ای ایران سرداده است که از اختلاف دفتر تحکیم وحدت، دفتری که آقای افشاری به آن وابسته است، با طیفی از دانشجویانی که منوچهر محمدی به آن گرایش دارد همگان آگاهند. منوچهر محمدی و برادر جوانترش اکبر محمدی در پی حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و سرکوبی دانشجویان ایرانی در تیر ماه سال 1378 بازداشت شدند. افسوده بر منوچهر و اکبر محمدی، یک دانشجوی جوان دیگر نیز بدون آنکه خبر چندانی درباره او منتشر شود، از زمان حمله به کوی دانشگاه تهران تا امروز همچنان زندانی است. زندانی جوانی به نام احمد باطبی که چاپ تصویر او با پیراهنی خونین بر فراز دستهایش بر روی جلد هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست چاپ لندن، خشم جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی را برانگیخت. مهندس حشمت الله تبرزدی، رهبر جبهه متحد دانشجویی، نیز از تیر ماه گذشته تا کنون همچنان در زندان است و از سرنوشت او چندان خبری به بیرون درز نمی کند. از این 4 تن که بگذاریم، علی افشاری از رهبران دفتر تحکیم وحدت در حالی پشت میله‌های زندان به سر می‌برد که برای بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، به اصطلاح اگر نه خودی که دست کم غیر خودی به شمار نمی‌آید. همچنان که اکبر گنجی و عماد الدین باقی، 2 روزنامه‌نگار پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را نیز باید در همین ردیف اما در مرتبه‌ای بالاتر از علی افشاری جای داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، اکبر گنجی و عماد الدین باقی فردا برای یک هفته مرخصی از زندان آزاد می شوند. عباس امیر انتظام و حجت الاسلام، یوسفی اشکوری، روحانی نواندیش، دو تن دیگر از چهره‌های شاخصی هستند که از سرنوشت آنها نیز کمتر خبری منتشر می شود. در این میان پرونده عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، با پرونده دیگر زندانیان سیاسی سرشناس در جمهوری اسلامی یکسره متفاوت است. حجت الاسلام عبدالله نوری را با توجه به مسئولیت‌هایی که در جمهوری اسلامی داشته است، به سختی می‌توان از بدنه نظام حاکم بر ایران امروز جدا دانست. پدر آقای نوری نیز بر پایه همین نکته از ادامه زندانی بودن فرزندش گلایه دارد. محمد علی نوری به ایسنا می‌گوید: نمی‌توانم تحمل کنم. جرم فرزند من که با تمام وجود به او افتخار می‌کنم چیست؟ او چند مقاله نوشته و حرفهایی زده که حق بودن بسیاری از آنها به اثبات رسیده است. آیا باید فردی مثل ایشان به خاطر بیان این مسائل 5 سال در زندان بماند؟ شما را به خدا ببینید با ضاربان آقای حجاریان چگونه برخورد شد و چگونه سعید عسکر ضارب حجاریان از آزادی مشروط بهره گرفت. این است معنای عدالت. محمد علی نوری، پدر عبدالله نوری، ادامه می دهد: من نزدیک به 1000 روز است که تحمل کردم، سوختم و ساختم و هیچ شکایتی نکردم. حال نیز با حضرت یعقوب هم ناله می شوم و می گویم خدایا به تو شکایت می برم و نزد تو می نالم.
علیرضا طاهری و نگاهی به وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09.
باز هم از ایران. شهرداری منطقه 1 تهران روز جمعه یکی از ساختمان‌های شورای شهر تهران را اشغال کرد. این حادثه که با درگیری‌ها و خشونت‌هایی همراه بود، در ادامه کشمکش‌های دنباله‌داری است که شماری از اعضای شورای شهر تهران را در برابر عده‌ای دیگر از همکارانشان و نیز شهرداری پایتخت قرار داده است. سیاوش اردلان در این باره 2 دیدگاه متفاوت را جویا شده است.
روز گذشته جمعه ماموران شهرداری منطقه 1 تهران اقدام به اشغال خشونتبار یکی از ساختمان‌های فرعی شورای شهر تهران کردند. شهرداری منطقه 1 تهران می‌گوید این ساختمان متعلق به شهرداری است و اشغال آن با اجازه رئیس شورای تهران محمد عطریان‌فر و علیزاده عضو دیگر شورا بوده است. اما گروه رقیب دو نام برده در شورای تهران به رهبری ابراهیم اصغرزاده نایب رئیس می‌گویند شهرداری حق اشغال این ساختمان را نداشته است. آقای اصغرزاده که اختلافاتش با ملک مدنی شهردار تهران زبان زده است، معتقد است آقای ملک مدنی مرتکب تخلفاتی شده که اشغال دیروز ساختمان شهرداری تلاشی برای پیشگیری از رسیدگی به تخلفاتش است. سعید حقی، روزنامه‌نگار در تهران و از همفکران ابراهیم اصغرزاده، به رادیو آزادی میگوید اقدام شهرداری در تصرف ساختمان شورا جزئی از یک رشته تخلفات شهردار تهران و همدستانش در شورای شهر تهران است.
اینا صورت سازیه، یا به اصطلاح معروف ما میگیم برای حرکت‌های خلاف قانون خودشون یک شکل قانونی ایجاد کردنه. آقای علیزاده چون هماهنگ با آقای ملک مدنی و گوش فرامینش و شهرداری رو چشمش میداره، عملا اون شده رئیس سازمان امور اداری.
آقای اصغرزاده خودش اظهار بی‌اطلاعی کرده که واقعا مدارکی رو شهرداری خواسته از ساختمان شورا خارج بکنه. از این، آیا این شما فکر میکنید که واقعا شهرداری این کارو کرده، خواسته مدارکی رو اونجا خارج کنه که بعداً بتونه علیهش استفاده بشه؟
به هر حال ببینید آقای اصغرزاده مدارک زیادی داره. من خودم یه جلسه‌ای که باهاش حضور داشتم از نزدیک دیدم که اسناد مدارکی بسیار تکون دهنده. این که آیا در این ماجرای دیروز دسترس پیدا کردن یا نه، اینو باید از آقای اصغرزاده پرسید. به هر حال مدتی زیادیه، این دفعه اول چندی بار تا حالا به طرق مختلف اینا دست به کار شدن که بتونن این اسناد رو به شکلی به دست بیارن.
خب پس اینجا چه خواهد شد؟ قضیه تحقیق و تفحص که میخواستن بکنن از عمل کرده شهردار آقای اصغرزاده مد نظرشون بود، حالا الان چی میشه تکلیفش؟
ببینید عمل کرده آقای ملک مدنی به اعتقاد من خیلی نیاز به اسناد و مدارک نداره. این اسناد و مدارکی که بحث توی این موضوع مطرحه مربوط به تخصیفات دیگه ایه. اصل خلافی خیلی ضربه زد به اصطلاح پرستیژ شهرداریش، ضربه شدیدی زد اصلا به اصلاحات. ما در روزنامه از اون عنوان کودتای اقتصادی اسم بردیم. این حرکت ناگهانی بود که در مورد توقف کارگزاری تراکم انجام شد و باعث تورم ناگهانی، باعث گرانی مسکن تا حد 80% گرون شد و این توقف باعث کمچین تورم وحشتناک شده. این خلاف کوچیکی نیست، به اتفاق من تخلفات دیگه در مقابل این تخلف قابل اغماز هم.
آقای حقی، حالا خودتون که گفتید این مدارکی که اولا مشخص نیست این مدارکی از این ساختمون برده شده، اگر هم برده شده این تأثیری نداره تو تحقیق از عمل کرده شهردار، برای خودتون فهم میکنین انگیزه شون چی بوده که آمدن این ساختمون شورا رو گرفتن؟
خود آقای استرداده توی گفتگویش من باشون داشتم استنبادشون توطئه بوده، منطقه با چه اهدافی برایشون مشخص نبود.
هرچند ابراهیم اصغرزاده و طرفدارانش از توطئه، کارشکنی و پرده‌پوشی توسط شهردار و نزدیکان او در شورای شهر سخن میگویند، اما بسیاری از ناظران این اختلافات را شخصی و سیاسی تلقی میکنند و میگویند ابهام در قوانین مربوط به اختیارات شوراها و شهرداری و همچنین جناح‌بندی‌های سیاسی است که این دو نهاد را وارد یک جدال بی‌پایان کرده است. جعفر گلابی، روزنامه‌نگار در تهران، اتهامات ابراهیم اصغرزاده علیه شهردار تهران را در همین چارچوب ارزیابی میکند.
شهردارم یه جوابایی داره، طرف این آقای اصغرزاده هم جوابایی برای این موضوع دارن، ولی در کل من بحث شورای شهر رو که الان معطوف به آقای اصغرزاده و تمایلات سیاسی ایشون داره رو یه بحث کاملا انحرافی میدونم و فکر میکنم که هر کس کوچکترین دلسوزی نسبت به اصلاحات داره بایستی از طرح و دامن زدن به این خودداری بکنه و به نظر من تجربه ثابت کرده که یه مقداری از بس واقعا شخصیه، به خاطر اینکه خب آقای الویری بود داشت کار میکرد، به هر صورت ما خودمون هم انتقاداتی داشتیم بهشون. خب ایشون رفتن با رأی همین شورا آقای ملک مدنی اومدن و هنوز مدت زیادی از کار ایشون نگذشته که باز اختلافات با این همه شدت و حدت داره پیگیری میشه.
آقای اصغرزاده و هم فکراشون میگویند که بالاخره بحث سر همون فروش تراکم و تخلفات دیگه که اونها میبینن همه پولهای هستش که بالاخره به جیب یه عده داره میره و بعد اینها روشن بشه، یعنی شاید یه عده از افکار عمومی اینو بپذیرن که اگه تخلفاتی بوده و پولهای به جیب کسانی رفته بعد اینها رسیدگی بشه، حالا فارغ از بحث سیاسی و اصلاحات و اینا.
میبینید هم آقای اصغرزاده راههای رسیدگی و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان رو خوب بلدن، هم نظارت‌های گوناگونی میتونه بر اعمال شهرداری انجام بشه غیر سیاسی. اینکه ما بیایم توی رسانه‌های گروهی مسئله رو با اون حالت ژورنالیستی و حالت التهابش مطرح بکنیم هیچ برداشتی نمیتونیم داشته باشیم ازش، تو اینکه مسئله سیاسیه، مسئله تا حدودی شخصیه و مسئله غیر اصلاحاته. به نظر من راه های معقولانه تر، راه هایی که منتج به نتیجه هم هست، نه اینکه شفاف نشدنشون باعث بشه که مکتوم بمونن، نه، راه هایی هست که کاملا و به راحتی میشه موضوع پیگیری بشه.
ادامه کشمکش میان شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت.
هر شب در ساعت 4 رادیو آزادی برنامه شادی با افشین گرگی.
برنامه شادی همون برنامه ایست که میپردازه به ترانه های شاد ایرانی، موزیک پاپ و آهنگ های خاطره‌انگیز. شاد باشید.
چشم ماهو در میارم، یه نبرد بون میارم.
برنامه شادی در ساعت 4.
بله، برنامه شادی در ساعت چهارم برنامه های رادیو آزادی. در ساعت چهارم امشب مجله نیویورک را هم خواهیم داشت، اما در ساعت پنجم، ساعت پایانی برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی، از 23:30 به وقت ایران میزگردی داریم با حضور صاحب نظران با دیدگاه های مختلف درباره بحران مشروعیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی. در ادامه برنامه امروز و پس از شنیدن خبرها، شاهراه اینترنت را خواهیم داشت، خبرهای ورزشی را، دانستنی های پزشکی و در ادامه برنامه ویژه‌ای که به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332 تهیه شده است. بخش های بسیار متنوع و شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، اما تا رسیدن به خبرها با هم گوش کنیم به ترانه‌ای با صدای نوشافرین.
برنامه های شامگاهی رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. امیدوارم که برنامه‌های ما را در یک ساعت گذشته پسندیده باشید و دو ساعت دیگر همراه